اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری باسم با شما هستم. یک سروی جدید انجام شده نشان می‌دهد که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده در موردی که با تعقیب مسدودی‌های آمد بهار امسال اقتصاد کشور دوباره در مسیر بهبودی قرار گرفته و یا خیر، نظرهای متفاوتی دارند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه می‌رساند.
سلام و شام بخیر. مقام های محلی ولایت اروزگان از حملات گسترده گروه طالبان بر شهر تیرینکورت مرکز این ولایت خبر داده و گفتند که این حملات توسط نظامیان افغانستان دفع شده است. با گفته این مقام ها، ده ها جنگجوی گروه طالبان شب گذشته بر پوسته های کمربند شهر تیرینکورت حمله کردند که این درگیری تا صبح امروز یکشنبه ادامه داشت. زلگه عبادی سخنگوی ولی اروزگان به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها ابراهیم جان رئیس ارکان کندک شورای این ولایت کشته و 7 سرباز پلیس زخمی شدند. به گفته عبادی 2 جنگجوی طالبان نیز کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. یک روز پس از نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که در آن از حضور کودکان زیر 18 سال در صفوف نیروهای امنیتی افغان ذکر شده، وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از استخدام افراد زیر 18 سال اقدام کرده است. در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده که در مورد قاچاق انسان منتشر شده، از حضور افراد زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده و افزوده که این کودکان مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند. وزارت داخله افغانستان روز یکشنبه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که اقدامات عملی را برای جلوگیری از استخدام افراد زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای پلیس این کشور روی دست گرفته و تاکید کرده است که برای جلوگیری از استخدام افراد زیر سن 18 سال سیستم موسوم به اپس را ایجاد کرده که تا حال 80% منصوبین پلیس درج این سیستم شده است. این وزارت یافته های وزارت خارجه آمریکا را تایید و یارد نکرده، اما گفته است که به هدف جلوگیری از استخدام افراد زیر سن 18 سال در صفوف پلیس افغانستان، اداره را زیر نام ریاست امنیت داخلی نیز ایجاد کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یکشنبه گفت که به اثر تأثیرات اقتصادی ایالات متحده و گسترش بیماری کووید 19 کشورش در سال جاری میلادی در دشوارترین وضعیت قرار گرفته است. رئیس جمهور ایران در جریان یک خطابه تلویزیونی مشکلات امنیتی سال 1360 خورشیدی کشورش را با وضعیت اقتصادی و گسترش ویروس کرونا در ایران مقایسه کرده است.
سال 1360 سخت‌ترین سال از لحاظ امنیتی برای ما بود. سال 1399 سخت‌ترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالمگیره. این هم در تاریخ کشور ما بی‌نظیر بوده. یعنی همطوری که اون مسئله امنیتی سال 60 گفتم نظیر شما کمتر میتونید در تاریخ کشور ما پیدا بکنید، از لحاظ فشار اقتصادی، فشاری که از سال 97 آغاز شد و معلومه فشار تو 98 بیشتر میشه، چون این فشار بیشتر شده تو 98، تو 99 بیشتر میشه. امروز شدیدترین فشار اقتصادی بر کشور عزیز ما هست و خطرناکترین بیماری، این دو هم با هم زمیمه شده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی جدید را بر آن کشور وضع کرد. تعزیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود شدید اقتصادی مواجه کرده است. باز هم خبری در مورد ایران. نماینده خاص ایالات متحده در امور ایران امروز یکشنبه تاکید کرده است که تعزیرات منع فروش تسلیحات ایران که در حال انقضا است باید پابرجا باقی بماند، زیرا به گفته او آن کشور حامی و تمویل کننده دهشت افغانی است. برایان هوک به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که جهان باید تهدید ایران را مبنی بر اقدامات تلافی جویانه در این مورد نادیده بگیرد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی امضا شد، منع فروش تسلیحات بر ایران در ماه اکتبر سال جاری میلادی پایان می‌یابد. اما مقام‌های آمریکایی تلاش دارند تا این تعزیرات ادامه یابد. در صورتی که منع فروش تسلیحات بر ایران ادامه یابد، تهران ممکن ناظران برنامه هسته‌ای ملل متحد را از آن کشور اخراج کند. اقدامی که ممکن بحران میان ایران و سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای را عمیق‌تر کند. 6 ماه پس از شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی چین، بیش از 10 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، از میان این تعداد تا صبح امروز یکشنبه حدود 500 هزار نفر پس از اطلاع به بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
ایالات متحده ای امریکا با بیش از 2,510,000 مورد ابتلا و 125,539 مورد مرگ در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که کرونا ویروس در آن شیوع کرده است. پس از رفع برخی قیودات، ایالات متحده روز گذشته از بیش از 40,000 مورد جدید کووید 19 خبر داد. برازیل با بیش از 1,313,000 مورد ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این ویروس در جایگاه دوم قرار گرفته است. از رهگذر موارد ابتلا، روسیه با داشتن بیش از 633,500 قضیه در جایگاه سوم قرار دارد که از این میان بیش از 9,000 نفر در این کشور جان باختند. اما از نظر تلفات، بریتانیا با 43,600 مورد مرگ در جایگاه سوم قرار دارد. شمار مبتلایان با کووید 19 در این کشور با بیش از 311,700 تن رسیده است. فرانسه با بیش از 29,700 مورد مرگ، اسپانیا با بیش از 28,300 و مکزیکو با بیش از 26,300 مورد در میان کشورهای با بیشترین تلفات قرار گرفتند. از میان کشورهای جنوب آسیا، هند با بیش از 538,850 مورد ابتلا در جایگاه نخست قرار دارد. شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در هند بیش از 16,000 است. افغانستان تا حال از مرگ 737 تن و ابتلاء حدود 31,000 نفر خبر داده است. شیوع کرونا ویروس اقتصاد جهان را صدمه زده و سبب مسدود شدن تجارت ها، مؤسسات تحصیلی و ادارات دولتی در سرتاسر جهان شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فرانسه امروز یکشنبه دور دوم انتخابات شاروالی را در 5,000 شهرک آن کشور برگزار کرد. انتخابات شاروالی ها که قرار بود به تاریخ 15 ماه مارچ در پاریس پایتخت فرانسه و هزاران شهر دیگر آن کشور برگزار شود، به دلیل گسترش ویروس کرونا در آن کشور به تعویق افتاده بود. حکومت فرانسه تا حال از اطلاع حدود 200 هزار نفر به بیماری کووید 19 در آن کشور خبر داده که از آن جمله 30 هزار بیمار جان باخته است. رای دهندگان فرانسوی امروز در پهلوی انتخاب شاروال ها مشاورین شاروالی را نیز انتخاب می کنند. برگزاری انتخابات شاروالی ها در فرانسه یک اقدام سیاسی عمده تلقی می شود، زیرا قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال 2022 میلادی در آن کشور برگزار شود. هزاران مسلمان روهنگایی پس از آن از ایالت راخین میانمار فرار کردند که مقام‌های محلی بر رهبران روهنگایی از عملیات پاکسازی بر ضد شورشان روهنگایی آگاهی داد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این موضوع را یک قانونگذار میانمار و یک گروهی از فعالان حقوق بشری گفتند، اما یک سخنگوی حکومت میانمار گفته است که دستور تخلیه توسط مقام‌های سرحدی صادر شده بود اما دوباره لغو گردید. مقام‌های سرحدی تایید کردند که این دستور از سوی اداره‌های محلی صادر شده است، اما به گفته او شمار اندکی از قریه‌ها از این دستور متاثر گردیده است. اما بر اساس گزارش‌ها این عملیات پاکسازی قرار است برای یک هفته ادامه یابد. عملیات پاکسازی اصطلاحی است که از حکومت میانمار از سال 2017 میلادی به این سو بر اقلیت مسلمان روهینگیایی در آن کشور استفاده می شود. عملیاتی که در حدود 4 سال گذشته موجب شده تا بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی میانمار را ترک کرده و به کمپ موسوم به کاکس بازار در بنگلادش سرازیر شوند و با زندگی رقتباری دست پنجه نرم کنند. عملیات سرکوبی نظامیان میانمار بر ضد اقلیت مسلمان روهینگیایی با انتقادهای شدید بین المللی از جمله کشورهای اروپایی و ایالات متحده مواجه شده است و در برخی موارد اقدام حکومت میانمار را به کشتار دست جمعی و پاکسازی قومی متهم کردند، اتهامی که از سوی مقامهای میانمار رد شده است.
و یک مرد مهاجم مسلح ناوقت روز شنبه بر یکی از مراکز توزیع والمارت واقع در منطقه تیهامای ایالت کالیفرنیا حمله کرد که به اثر آن یک کارمند این فروشگاه زنجیره‌ای کشته و 4 کارمند دیگر زخمی شد. مقام‌های امنیتی محلی گفتند که فرد مهاجم که 31 سال سن داشت پس از گلوله‌باری توسط پلیس کشته شد. به گفته مقام‌های امنیتی محلی، مهاجم با فروشگاه والمارت سابقه کاری داشت، اما در مورد هویت و انگیزه این گلوله‌باری تفسیر نکردند. پلیس گفته است که در هنگام گلوله‌باری حدود 200 نفر در این مرکز توزیع حضور داشت، اما بسیاری آنان خود را در یک اتاق قفل کردند. سالانه هزاران نفر به اثر خشونت‌های مرتبط به سلاح در سراسر ایالات متحده کشته و زخمی می‌شوند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته بیش از 2000 بیمار مصاب به کووید 19 در کشور صحتیاب شدند. در حالی است که والی کابل میگه که بسیار دشوار است که مردم قانع ساخته شوند که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه باقی بمانند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 351 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است که با ثبت این رقم تازه شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 30,967 نفر رسیده است. بانو معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت از آخرین وضعیت کووید 19 در کشور به رسانه‌ها معلومات داده گفت.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 701 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 351 واقعه مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 30,967 رسانیده.
طبق معلومات نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت، در یک شبانه روز گذشته 2004 تن از بیماران کووید 19 در کشور صحتیاب شده شفاخانه ها مرخص شدند. همچنین در 24 ساعت گذشته 34 مورد فوتی نیز ثبت شدند. در 4 ماه پس این که ویروس کرونا در کشور شروع یافته است، این بار اول است که به این تعداد زیاد بیماران کووید 19 صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص می شود. به روز یکشنبه مسئولین وزارت صحت گفتند که از جمله 351 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا که در 24 ساعت گذشته در 16 ولایت کشور ثبت شدند، 220 واقعه مثبت آن در کابل ثبت شدند. محمد یعقوب حیدری والی کابل به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هرچند مطابق ارقام رسمی وزارت صحت در روزهای پسین واقعات مثبت ابتلا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است، باز هم اگر مردم به تدابیر وقایعی و اقدامات پیشگیرانه و توصیه های وزارت صحت توجه نکنند، این احتمال وجود دارد که شیوع ویروس کرونا بار دیگر افزایش یابد. والی کابل در نشست خبری گفت که مردم کابل از قرنطینه خسته شدند و مشکل است که قانع ساخت که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در خانه بمانند.
به خاطری که دیگه مردم هم به خانهایشان نشاندن، یعنی میره دیگه ممکن نمیبینه.
والی کابل از مردم با جدیت تمام خواست که به وضعیت کاذب و شکننده فعلی فریب نخورند و توصیه های وزارت توجه جدی داشته باشند.
نباید درک کاذب از اینکه وضعیت خوب شد ما قرنطینه یا شرایط قرنطینه را یا محدودیت ها را بگذاریم و بالاخره توجه نکنیم یا بی توجهی. یعنی خواهش ما این است که کوشش بسیار زیاد شود، فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، کوشش کنیم که تجمعات و اجتماعات بزرگ برانند.
آقای حیدری از وزارت صحت نیز خواست که ماموریت نظارتی خود توجه بیشتر نماید و زمانی که وزارت احساس نماید که در شهر کابل بار دیگر وضع قرنطینه ضروری است، ولایت کابل با تمام توان در خدمت وزارت صحت قرار دارد. در شهر کابل بعد از سپری شدن 2 ماه از قرنطینه و منع گشت و گذار غیر ضروری، اکنون وضعیت عادی شده است، مگر مراکز تعلیمی، مکاتب، فاکولته‌ها و موسسات علمی هنوز مسدودند. والی کابل میگوید تا زمانی که وزارت معارف و تحصیلات عالی در مکاتب و فاکولته ها به مسئله فاصله اجتماعی راه حل پیدا نکنند، مکاتب، دانشگاه ها و سایر مراکز تعلیمی کماکان مسدود خواهند ماند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برخی از نمایندگان پارلمان و کارشناسان در افغانستان میگن که در این کشور جنگ نیابتی ادامه داره و هیچ کشوری نمیتونه با حمایت از حراس افغانان از تهدید گروه ها در امان بمانه. در میان نیویورک تایمز از زبان برخی از مقام های امریکایی گزارش داده که روسیه گروه طالبان برای کشتن نیروهای ائتلاف و رهبری امریکا حمایت مالی کرده. جلال میرزا در این باره گزارش میدم.
هرچند روسیه و طالبان این گزارش نیویورک تایمز را که در آن از حمایت مالی روسیه به طالبان پرده برداشته رد کردند، اما برخی از نماینده های پارلمان افغانستان میگویند که ثبات افغانستان به ثبات منطقه و جهان گره خورده است.
خود طالبان توانمندی مصارف مالی جنگ ندارند که از طرف دونرها یا جنگ نیابتی که در افغانستان دوام داره از طرف کشورهای بیرونی تمویل میشه، اما هیچ کشوری نمیتونه که با همکاری با گروه های حراس افغان خود نجات بده، چون ناثباتی افغانستان ناثباتی منطقه است و ضرری که بر افغانستان می در آینده و کشورهای منطقه هم آسیب پذیر میشه.
حکومت افغانستان تا اکنون در این باره خاموشی اختیار کرده، اما در این گزارش آمده که این یافته ها با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز شریک شده است. برخی از کارشناسان نظامی در افغانستان میگویند که چون این تلاش ها از سوی روسیه امکان پذیر است.
البته به یقین که روسا از گذشته دور تا اکنون با طالبان در تعامل هستند، اما گونه که ایالات متحده و کشورها از مجاهدین برای شکست روسا استفاده کردن، روسا هم چنین اقدامات تلافی جویانه دارند. من یقین گفتم میتونم که چنین وضعیتی روان است و در حال حاضر طالبان از یک تماس و رابطه دائمی با روسیه برخوردار هستند.
تا زمانی که آمریکا در مقابل مرکز واقعی جنگ پاکستان میباشد، گام های عملی نبردارد، کشورهای دیگر مثل روسیه و سایر کشورها نه تنها در افغانستان دست اندازی خواهد کرد، بلکه تمام منافع آمریکا هم با خطر مواجه خواهد شد.
بر بنیاد گزارش ها در سال 2019 میلادی نزدیک به 20 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، اما پس از توافقنامه صلح با طالبان تا اکنون گزارش از کشته و یا زخمی شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان پخش نشده است. در این میان حکومت افغانستان از این گفتگوهای صلح راضی به نظر نمی رسد.
توافقنامه پرمزار آورست در افغانستان حکومت اساسی گامونه واقعست حقصه چی در افغانستان در حکومت مسئولیت تو پر یه برخه که پا کافی اندازه باندی مختبلا پر یه لبه در مرغ طالبان دی چی همه نقص در توافقنامه کرده دی جبلیت دوام مر کرده دی و افغان وجنه تروس پوری نده در ولی افغانستان در خلق برستانه داده چی نور در جبلی در پارا پرمی ختمی دی و طالبان باید جگره در روی جگره دی در جر وداری.
حکومت افغانستان از بهر کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوها با طالبان از میان 5000 زندانی تا اکنون 3895 زندانی طالب را رها کرده، اما با آن هم طالبان خشونت ها را در برابر نظامیان افغانستان کاهش ندادند. حکومت افغانستان میگوید که کاهش خشونت ها یکی از بندهای مهم توافقنامه میان آمریکا و طالبان است که تا اکنون نادیده گرفته شده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقاله روزنامه نیویورک تایمز که روز جمعه منتشر شد میرسانه که بخش استخبارات روسیه به هدف حمله به نیروهای آمریکایی به شورشیان طالب پول به عنوان بخشش پرداختند. این گزارش واکنش های مختلف را در بر داشته. از جمله قصر سفید این اتهامات را رد کرده و قانونگذاران دویزبی خواهان پاسخ هستند. گزارش را در این رابطه میشنوید که ژیلا نوری به توجه میرسانه.
سخنگوی قصر سفید روز شنبه در واکنش به گزارش نیویورک تایمز گفت که رئیس جمهور ترامپ و معاونش مایک پنس در مورد گزارش استخبارات در مورد روسیه که به طالبان به خاطر هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی پول میدهد آگاهی دادن نشده بود. کایلا مکینی دقیق بودن گزارش استخبارات که در نیویورک تایمز است رد نکرد، اما در اعلامیه که منتشر کرده است گفته است رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا مشاور امنیت ملی و دفتر رئیس جمهوری تایید نمودند که نه ترامپ و نه پنس و معاون او در مورد ادعای پرداخت پول نقدی از سوی روسیه به طالبان آگاهی داده نشده است و هزاران گزارش به ایالات متحده و استخباراتش میرسه و همانها باید که دقیقا بررسی شوند. از سوی دیگر رئیس استخبارات ملی آمریکا در اعلامیه از اظهارات سخنگوی قصر سفید نیز تایید کرد. جان رادکلیف گفت که او تایید میکرد که با ترامپ و معاونه وی در مورد آنچه در گزارش نیویورک تایمز آمده است آگاهی داده نشده و آنچه قصر سفید در مورد بیان داشته است تایید میکرد و معتبر میشمارد. روسیه و مقامات طالبان در توییتر اتهامات گزارش نیویورک تایمز را نیز جداگانه رد کردند. از سوی دیگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات به ریاست جمهوری در برابر نشر معلومات گزارش نیویورک تایمز به شدت واکنش نشان داده است و گفت حضور کلی ترامپ در آمریکا تحفه پوتین است.
What I consider to be a horrifying revelation in the New York Times last night.
این یک تحول تکان دهنده است و اگر گزارش نیویورک تایمز واقعیت داشته باشد، من صریحاً بار دیگر میگویم ترامپ قمندان اعلی نیروهای آمریکایی در صحنه خطرناک جنگ قرار دارد. به طبق این گزارش ماها از این مسئله آگاه بوده است و او کاری بدتر از این که چیزی انجام ندهد کرد. و این نه تنها در انفاذ تحریم ها بر روسیه ناکام ماند، بلکه دونالد ترامپ با کمپین خجالت آور تنزیل و کم زدن خود در برابر ولادیمیر پوتین ادامه داد.
طبق گزارش نیویورک تایمز استخبارات آمریکا ماها قبل به این نتیجه رسیدند که استخبارات نظامی روسیه وجه نقدی را به طالبان در حالی که مذاکرات صلح در جریان است پیشنهاد کرده بودند که از سوی دیگر قانونگذاران آمریکایی نیز دنبال پاسخ به سوالاتشان در مورد این گزارش هستند. از جمله باب ملنده سناتور دموکرات در اعلامیه گفته است که اگر ترامپ مسئول دانستن پوتین در تمویل تروریسم نیروهای آمریکایی در افغانستان رد کند، کانگرس باید وارد عمل شود. سناتور ملنده از رهبر اکثریت جمهوری خواهان در کانگرس خواست تا لایحه را به خاطر تحریم های تازه علیه روسیه برای رای گیری در کانگرس آماده کند. مایکل مکال عضو دیگر جمهوری خواه کانگرس نیز در اعلامیه گفته است که باید سریعا با اداره ترامپ تماس گرفته شود و هرگاه اتهامات نیویورک تایمز واقع داشته باشد اداره ترامپ به طور سریع و جدی رژیم پوتین را مسئول قرار دهد. همینطور آدم کینزینگر عضو جمهوری خواه کانگرس از ایالت ایلینوی در توییتر نوشته است که روسیه شریک ما نیست و نباید با آنها مذاکره کنیم. برای ترامپ لازم است تا صریحا مسئله را واضح سازد و به او رسیدگی نماید و جنگ روسیه را متوقف بسازد. طبق این گزارش اهداف این عملیات از جانب روسیه مشخص نشده است و اینکه کرملین تا چه اندازه این عملیات را اجازه داده است نیز نامعلوم است. در این گزارش آمده است که اساس بررسی های استخبارات آمریکا مطابق تحقیقات از شورشیان و مجرمین افغان در افغانستان بوده است. نیروهای آمریکایی در افغانستان جزء ماموریت حمایت قاطع ناتو برای تعلیمات نظامی و مشورهدهی نیروهای افغان در افغانستان حضور دارند و عملیات نظامی را هم بیشتر در برابر دشت افغانی و داعش و پیش میبرند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستید. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی گفته که روابط پرتنش یونان و ترکیه نگرانی اونا را فراهم کرده. جوزف بورل در دفاع از یونان که عضو از اتحادیه اروپایی است به ترکیه هشدار داده و گفته که تخطی از سرحدات و حقوق یونان و مثابه تخطی بر اتحادیه اروپایی است. اما این دیپلمات از کدام اقدام تلافی جویانه علیه ترکیه از ذکر نکرده. آنتی کاراساوا گزارشگر صدای امریکا ذاتن گزارش داره که برگردان مورا عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
یونان مدت مدیدی است که به اتحادیه اروپایی از روابطش با همسایان کشور ترکیه عارض گردیده است. منتقدین آنچه را دیپلماسی استفاده از زور ترکیه خواندند تقبیح کردند. ترکیه تهدید کرده است هرگاه یونان دست به اقدامی بزند و از جریان کار برمکاری از سوی این کشور در مدیترانه شرقی در آبهایی که یونان آن را از خود می‌داند ممانعت کند، به زور متواصل خواهد شد. ترکیه در عین حال تهدید کرده است که سیل از مهاجران را به اروپای غربی خواهد فرستاد. اتحادیه اروپایی و رئیس امور پالیسی این اتحادیه جوزف بورل اکنون جانبداریشان را بیشتر از پیش از یونان اعلام داشتند. بورل میگوید شما ما را از موضوع فعالیت‌های برمکاری ترکیه آگاه ساختید و همچنان از ادعای این کشور در مورد قلمرو آبی با ما تذکر دادید. این موضوع سبب شده است تا روابط بین یونان و ترکیه رو به وخامت بگراید. خودم خواستم تا از نزدیک وزرا به چشم سر ببینم. منطقه سرحدی اوراس در شمال شرق یونان به یک منطقه جنجالی برای افزایش تنش بین دو کشور بعد از آن مبدل گردید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اوایل امسال ممانعت از عبور به یونان را برداشت و اجازه داد تا بیشتر از 100,000 از مهاجران به اروپا داخل شده و یونان را مجبور ساخت تا من حیث جبهه مقدم اروپا در برابر هجومی از پناهجویان استادگی کند. نیکولاس دندیاس وزیر خارجه یونان که بورل را همراهی می کرد گفت کشورش متمایل است تا اختلافاتش را با دشمن سابق دار خیش برطرف نماید، ولی نه از طریق آنچه را او رفتار استفاده از زور خواند. دندیاس گفت ما همیشه برای مذاکره آماده ایم، ولی نه در فضایی که زور حاکم باشد. ما به هیچ گاهی با تخطی های دوامدار ترکیه کمک نمی کنیم. ترکیه همه روزه بر قلمرو فضایی ما تخطی می کند، بر قلمرو آبی ما می تازد و از طرف شب بر بالای مناطق مسکونی در منطقه اوروس و بحیره ایجن با طیاره‌های جنگی پروازهای را انجام می دهد. حمایت از جانب بروکسل برای یونان از اهمیت زیادی برخوردار است. کیریاکوس میتسوتاکیس صدر اعظم یونان در یکی از اجلاس سران اتحادیه اروپایی در هفته های آینده شرکت ورزیده و روی عملکردهای ترکیه و خوف از یک منازع مسلحانه به تعقیب این گفته رهبر ترکیه که انقره از قوای نظامی در آبهای مورد منازع در شرق مدیترانه برای برمکاری استفاده خواهد کرد صحبت می کند. تانسوس آجی واسلو تحلیلگر از جمله قانون‌گذاران محافظه‌کار از این خوف دارد که روابط پروخامت می تواند قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده زیاد وخیم شود. آجی واسلو می گوید رئیس جمهور ترامپ در برابر ترکیه زیاد روحیه تحمل پذیری دارد. این کار به اردوغان رئیس جمهور این کشور این جرأت را داده است تا در بین ماه‌های سپتامبر و نوامبر وقت انتخابات در امریکا برگزار می‌گردد به هر عملی دست بزند. این قانون‌گذار محافظه‌کار می‌کوشد اتحادیه اروپایی را ترغیب کند که در پهلوی انتقاد از ترکیه در برابر این کشور از وضع تعذیرات مالی نیز کار بگیرد. او گفته است هرگاه در برابر ترکیه از تعذیرات مالی استفاده نشود همه این تهدیدات حرف های میانتهی خواهد بود. در مقابل مقامات ترکیه از این برآشفتند که هشدارهای اتحادیه اروپایی فاقد این مسئله است که آنها تخطی یونان را با استعمال بم، مرمی های رابری و سلاح ناریه در برابر پناهجویان نادیده می گیرند. در یک بیانیه حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اتحادیه اروپایی را از بی‌تفاوتی در برابر تخطی از حقوق بشر در یونان مورد ملامت قرار داده است. البته آکسوی یگانه مرجعی نیست که یونان را به خاطر اعمال خلاف حقوق بشر در برابر پناهجویان مورد ملامت قرار می‌دهد. این کشور متهم است که در برابر مهاجران از دزدی و چپاول غصب دارایی‌های مهاجرین در ماه‌های اخیر کار گرفته است. این کشور خواسته است تا هزاران پناهنده را مجبور به بازگشت به ترکیه سازد، جایی که حدود 4 میلیون از پناهندگان در حالت زار زندگی داشته و گیر ماندند.
دوستان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تشکر از اینکه ما را تلیدم همراهی کردین. اما نشرات پشتو و ددی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.